هنوز آن مد کامل علیه این پیمانکاران سودپرست که با جان سربازان و سرنوشت وطن بازی می کردند بالا نیامده و از این رو حرفهای زننده باتلر را جز هم بر بی‌تربیتی و بی‌بندوباری او نمی کردند. رت باتلر نه تنها با متهم کردن عده‌ای از رجال صاحب مقام به رشوه‌خواری، عقیده فروشی و با ملوث کردن مردانی که در جبهه می‌جنگیدند، دشنام مستقیم به مردم می‌داد، بلکه ارزش و احترام جنوبی بودن را هم به باد استهزا می‌گرفت و از این کار لذت می‌برد. درست مثل طفلی که بالون بزرگ پربادی را جلوی خود ببیند و نتواند از فرو کردن سوزنی به آن خودداری کند. او هم هر وقت یاد عوام فریبی و غرور آمیخته با تظاهر وطن پرستی را در سر اطرافیان می دید، فوراً سوزن تحقیر و تمسخر را در سرشان فرو می کرد. کله های پرباد آنا را چنان با کلمات و جملات به ظاهر مؤدب از باد توهی می ساخت و جهالت و تعصب آنها را طوری استادانه به رخشان می کشید که قربانیانش بدون آنکه متوجه باشند یک وقت خود را مفتضح و مغلوب می دیدند. در طول مدتی که در میان جوامع شهر آتلانتا آغوش‌ها برای باتلر گشوده شده بود، اسکارلت هیچ فکر بدی درباره اش نمی‌کرد. معتقد بود که این دلاوری‌های استادانه و سخنوری‌های پرشورش همه ظاهری است. این شغل فعلی را از آن نظر اختیار کرده که خود را مشغول کند. بعضی مواقع رت به نظرش مثل همان جوان‌های خودسر و نیمه وحشی دهکده می‌آمد. مثل دو برادر تالتون که عشق زیادی به شوخی‌های خطرناک داشتند، یا مثل فونتن‌ها که با الهامات شیطانیشان هوس می‌کردند این و آن را اذیت کنند، و یا کالورت‌ها که حاضر بودند تمام شب را بیدار بمانند و اشخاص را دست بیندازند. فقط یک تفاوت اصلی بین رت باتلر از این عده وجود داشت و آن اینکه در پس این سبکتری و بی‌بندوباری یک روح شرارت و نابکاری نهفته بود. با اینکه کاملا از عدم صمیمیت و درویی او آگاه بود، با این حال به مراتب ترجیح می‌داد که او در نقش کنونی خود به این بازی ریاکارانه و در این حال مشغول کننده ادامه دهد. شاید به این دلیل بود که رفته رفته می‌دید در بعضی صفات و خصائص به هم شباهت دارند. ولی وقتی باتلر نقاب ظاهر را از چهرهش انداخت و در جلوی اهالی شهر آشکارا حسنیت آنها را به بدبینی و وحشت مبدل می‌ساخت، آن وقت بود که سخت ناراحت شد. از اینکه می‌دید نه تنها این مردی که مورد توجه او واقع شده بازی خطرناکی را آغاز کرده، بلکه قسمتی از این بدگویی‌ها و اتهامات متوجه خود او نیز هست. رت باتلر آخرین فرمان خود را برای تبعید خیش از طرف آراء عمومی و محرومیت از وجهه ملی در بزم مجلل ساز و آوازی که مادام السینگ به نفع سربازان مجروح تشکیل داده بود امضا کرد. آن روز اصل منزل مادام السینگ پر از سربازانی بود که به مرخصی آمده بودند. همچنین عده‌ای کثیری از کارمندان بیمارستان‌ها، اعضای گارد کشوری، افسران و بانوان شوهردار و خانم‌های بیوه و دختران جوان حضور به هم رسانیده بودند. هر صندلی در خانه اشغال شده و حتی راهروها هم از جمعیت موج می‌زد. ظرف بزرگ کریستال که مباشر مادام السینگ در آستانه در نگاه داشته بود، دو بار از تکه های نقره اهدایی مدعوین پر و خالی شده بود. همین عمل، یعنی ریختن سکه های نقره ای در ظرف، آن هم به این مقدار، یک موفقیت بزرگ بود. برای اینکه یک دلار نقره در این موقع معادل 60 دلار کاغذی حکومت ائتلافی ارزش داشت. هر دختری که هنری می دانست از خود نشان می داد. آوازی می خواند و یا آهنگی را با پیانو می نواخت و حضور با شور و هیجان بسیار برای این صحنه های دلفریب که حکم تابلوهای زنده ای را داشت کف می زدند. اسکارلت آن روز مست از باده غرور بود. برای اینکه نه تنها به اتفاق میلانی تصنیف دو صدایی وقتی که شبنم بر شکوفه فرو افتاد را خواند و مورد توجه واقع شد، بلکه آنقدر هزار کف زدند و اصرار برای تجدید آواز کردند که مجدداً قطعه دیگری از تصنیف‌های سیاه‌پوستان به نام خداوندا ای خانم‌ها استیفن را به حال خود رها کنید را خواندند. توضیح حاشیه: اوه لورد، لیدیز، Don't mind a Stephen. این تصنیف یکی از تصانیف قدیمی و مذهبی سیاه پوستان بود که در آن اشاره به استیفن حواری مسیح می شد. ادامه متن. علاوه بر آنها اسکالت در میان آن همه زن و دختر در آواز دست جمعی آخر به عنوان روح کشورهای مؤتلفه انتخاب شد. آن شب خیلی وجود برازنده‌ای داشت. پیراهنی موقر از پارچه نازک سفید که به سبک ردای بانوان یونان باستان دوخته شده بود با کمربندی از نوار آبی و قرمز به تن کرده بود و به یک دست پرچم و با دست دیگر شمشیر نیام طلایی چارلز و پدرش را به سوی سروان کری آشبورن افسر آلابامایی که زانو زده بود دراز کرده بود. وقتی تابلوی او به پایان رسید با چشمان خود به جستجوی رد پرداخت تا تأثیر هنرنمایی خود را در او ببیند، ولی به شدت ناراحت و خشمناک شد برای اینکه رد مشغول مباحثه با چند نفر بود و اطمینان یافت که اصلا به سوی او توجهی نداشته. اطرافیان رد همه برآشفته و چشمانشان شرار جنون و نفرت فرو می بارید. راه خود را به طرف جمعیت گشود و در یکی از آن سکوت‌های ناراحت کننده که گاهی بر جمعیتی فرو می‌افتد شنید که ویلی گوینان یکی از شخصیت‌های نظامی از او می‌پرسید: آیا درست می‌فهمم آقا؟ شما می‌گویید این عقیده و ایمانی که دلاوران ما در جبهه‌های جنگ برایش می‌جنگند مقدس نیست؟ توضیح حاشیه. نویسنده کتاب از آغاز تا انتها کلمه کاز CAUSE را به جای ایمان و عقیده و یا وطن به کار برده. برای پی بردن به اصل مفهوم این کلمه که آن روزگار در بین مردم آمریکا متداول بوده، باید به تاریخ این کشور در قرن 18 و 19 مراجعه کرد. علت واقعی بروز جنگ‌های 4 ساله آمریکا بین شمال و جنوب بر سر عقیده و یا مسلک و یا آنچنان که در آن زمان مرسوم بوده و نویسنده در کتاب آورده بر سر کاوز بوده. شمالی‌ها با ابقای بردگی و خرید و فروش انسان و به کار بردن اولاد بشر به بیگاری و کارهای پرزحمت مخالفت می‌کردند و پیش قدم این کار آبراهام لینکلن بشردوست و آزادی خواه مشهور بود، در حالی که جنوب هستی و بقای خود را بر سر بردگی سیاه پوستان می پنداشت. شروع جنگ های داخلی در حقیقت بر سر همین کاوز یا عقیده شروع شد و جنوبی ها تا آخرین نفس به خاطر همین ایمان و عقیده جنگیدند و سرانجام از پای در آمدند. به نظر مترجم کتاب در زبان فارسی کلمه معادل کاوز و با همان مفهوم دقیق وجود ندارد، مگر آنکه آن را عقیده یا ایمان و زمانی به طور مجازی وطن ترجمه کرد. ادامه متن. رد در نهایت خونسردی روبه او کرده و پرسید: اگر قطار راه آهنی از روی شما عبور کند، آیا ریزش خون شما موجب خواهد شد که شرکت راه آهن از گناهی که مرتکب شده تطهیر شود؟ ویلی در حالی که صدایش می لرزید گفت: آقا، اگر در زیر این سقف نبودیم؟ رت با لبخند استهزا گفت: از تجسم اینکه چه اتفاق خواهد افتاد واقعا به خود می لرزم. البته شجاعت شما را همه کس می داند. ویلی صورتش از خشم کبود شد و مکالمه قطع گردید. همه ناراحت شده بودند. ویلی مردی قوی بنیه و سالم بود و سابقه نظامی هم داشت، در این حال به جبهه نرفته بود. البته تنها پسر خانواده اش بود و ظاهراً باید یک نفر در شهر در میان خانواده بماند تا آنها را از خطر احتمالی دشمن نجات دهد. ولی وقتی رت از شجاعت او سخن گفت، عده‌ای از سربازان بی‌ادب و مسخره که آن اطراف ایستاده بودند شروع به خندیدن کردند. اسکالت یک مرتبه عصبانی شد و به فکر فرو رفت. خدایا، چرا این مرد جلوی زبانش را نمی گیرد؟ چرا با این عمل میهمانی را خراب می کند؟ سیمای دکتر مید وحشتناک بود. با آهنگی که حالت خطابه را داشت گفت: جوان، ممکن است که هیچ چیز در نظر تو مقدس نباشد، ولی برای مردان و زنان وطن پرست جنوب خیلی چیزها مقدس است. یکی از آنها آزادی خاک ماست از دست یک قاصب و دیگری حقوق ایالتی و بالاخره. رد که به ظاهر احساس خواب می‌کرد در نهایت تنبلی گفت: البته که تمام این جنگ‌ها برای آن کسانی که باید بجنگند مقدس است. اگر آن مردمی که این جنگ‌ها را به راه انداختند نمی‌گفتند که این کار مقدس است، کدام احمقی حاضر می‌شد بی‌دلیل خودش را بکشتن دهد؟ کاری به این ندارم که سخنوران ما چه داد و فریادهایی برای روانه کردن عده جوان ابله به میدان جنگ به راه می‌اندازند. از نتایج عالی و مقدس آن هم بگذریم، مسلماً جنگ ها یک دلیل اصلی دیگری در پشت خود دارد و آن پول است. همه این مرافعه ها بر سر پول دور می زند، ولی به ندرت اشخاص متوجه این موضوع می شوند. مثل اینکه گوشهایشان خیلی پر از صدای طبل و نوای شیپور و کلمات فریب دهنده رهبرانی است که خودشان ابداً از جایشان تکان نمی خورند. این داد و فریاد سخنوران برای احمق کردن مردم به صورت‌های گوناگون انجام می‌شود. یک وقت داد می‌زنند که آرامگاه مسیح را از دست کفار نجات دهید. آن وقت جنگ‌های صلیبی به راه می‌افتد. یک وقت نعره می‌کشند مرده باد حکومت پاپ و آن وقت خون‌ها بر سر سقوط واتیکان ریخته می‌شود. یک وقت آزادی را بهانه می کنند و حالا به بهانه پنبه، بردگی و حقوق ایالتی میلیون ها نفر را به بدبختی و مرگ کشاندند. اسکالت که کلمات او را با دقت می شنید با تعجب از خود پرسید: پاپ چه رفتی به موضوع امروز دارد؟ حتی آرامگاه مسیح را برای چه مثل می آورد؟ از میان جمعیت راه خودش را به طرف باتلر گشود، ولی همین که نزدیکش رسید، رت از روی خودنمایی تعظیمی کرد و به طرف در به راه افتاد. اسکالت هم به دنبالش حرکت کرد، اما یک مرتبه دست مادام السینگ دامنش را گرفته و نگاهش داشت. بگذار برود. و آن وقت با صدایی که لبریز از خشم و نفرت بود اضافه کرد: همان بهتر که از اینجا برود. این مرد خائن است، خائن و قمارباز، و این افعی خطرناک را ما خودمان در آغوش خود بزرگ کردیم. رد در حالی که در تالار ایستاده و کلاهش دستش بود حرف مادام السینگ را شنید. برگشت و برای یک لحظه به سینه مسطح و صاف او خیره خیره نگاه کرد. بعد ناگهان نیشخندی زد و تعظیمی کرد و از در خارج شد. بانو مری ودر در درشکه عمه پیتی به خانه باز می‌گشت و هنوز چهار بانو درست به جای خیش قرار نگرفته بودند که یک مرتبه مری ودر طوفان خشم را آغاز کرد. حالا پیتی پت همیلتون، از این جریان خیلی خوشحالی؟ پیتی با نگرانی فریاد زد: خوشحال برای چه؟ برای رفتار این باتلر بدبخت که این همه سنگش را به سینه می‌زنی. پیتی پت یک مرتبه دیوانه شد. دیوانه شد از اینکه می‌دید مری ودر بارها خودش میزبان این مرد بوده و حالا به او تهمت سنگ به سینه زدن را می‌زند. ملانی و اسکالت هم این حقیقت را درک می‌کردند، ولی برای رعایت ادب حرفی نمی‌زدند. با ناراحتی سر به زیر انداخته و به دستکش‌های توری بی انگشت خود نگاه می‌کردند. مری ودر در حالی که سینه درشتش در زیر تورهای گلاب توندوزی شده پیراهنش به سرعت بالا و پایین می رفت افسود: باتلر نه تنها به همه ما فحش داد، بلکه به وطن من هم ناسزا گفت. فکرش را بکنید. آدم آنطور صاف و پوزکنده جلوی چشم همه بگوید ما برای پول می جنگیم و رهبران ما به ما دروغ می گویند. به نظر من این مرد فوری باید توقیف شود. من در این مورد با دکتر مید صحبت خواهم کرد. اگر مرحوم شوهرم زنده بود حقش را کف دستش می گذاشت. و حالا پیتی پت همیلتون، به من گوش بده. تو به هیچ وجه از این به بعد حق نداری این آدم پست فطرت را به خانه‌ات راه دهی. می فهمی؟ عمه پیتی از بیچارگی در حالی که به خود می پیچید مطالبی زیر لب منمن می کرد. یک بار نگاهی التماس‌آمیز به دو دختر جوان انداخت و سپس به قامت عمو پیتر که پشتش به او بود و درشکه را میراند خیره شد. میدانست که پیتر با دقت همه حرف‌های آنها را می‌شنود و در این لحظه آرزو داشت که او همان گونه که مکرر قبلاً اتفاق افتاده بود رویش را برمیگرداند و به کمکش می‌شتافت. دلش می‌خواست که به طرف آنها برمیگشت و به مری ودر می‌گفت: حالا میس دولی، دیگه بسه، میس پیتی رو به حال خودش بذارین. اما او از جایش تکان نخورد. عمه پیتی میدانست که پیتر از رت باتلر بدش میآید. ناچار آهی کشید و گفت: خب، ولی اگر تو فکر میکنی که... مری ودر با صدای محکمی سخنش را قطع کرد: بلی، من اینطور فکر میکنم و صلاحم در این است. اصولا من نمیفهمم از روز اول به چه مناسبت شما این مرد را به خانه خودتان راه دادید و حالا هم مطمئن باشید که از امروز به بعد در تمام آتلانتا یک خانواده پیدا نخواهد شد که این مرد را به خانهشان راه دهد. تو هم کمی غیرت به خرج بده و پای این مردک را از خانه ات ببر. وزیر چشمی نگاهی به دخترها انداخت. بعد خطاب به آنها اضافه کرد. امیدوارم شما دو نفر به حرفهای من به دقت گوش دهید. باید بگویم یک قسمت از این گناهان هم متوجه شماست. برای اینکه اگر شما به او رو نمی دادید او توی خانه شما نمی آمد. صاف و بدون رودربایستی به او بگویید که این حرفها حرکات او موجب نفرت شماست و میل ندارید دیگر او را در خانه خود ببینید. اسکالت در این لحظات مثل آب جوشانی در قلیان بود و درست حالت آن اسب وحشی را پیدا کرده بود که با کوچکترین حرکت روی دو پا بلند شود و شیهه بکشد. در این حال آخرین تلاش خود را می کرد تا حرفی نزند. می ترسید باز هم مری ودر نامه دیگری به مادرش بنویسد و برای او ناراحتی ایجاد کند. صورتش در حالی که ارغوانی شده بود پیاپی زیر لب می گفت گاو میشه عجوزه. چه خوب بود میتوانستم هر چه در دل دارم میگفتم و با مشت بر سرت میکوفتم. مریودر شبیه به دادستانی که بخواهد محکومی را به زانو درآورد با آهنگ آلوده با خشم ادامه داد. من فکر نمیکردم که ممکن است در این دنیا زنده باشم و روزی بشنوم مردی این همه کلمات پست و خیانت‌آمیز نسبت به عقیده و ایمانی که برای ما اینقدر مقدس است بگوید و اینطور درباره آمال ما قضاوت کند. گفتم دیگر به هیچ وجه نمیخواهم که شما دو دختر با این مرد پست و خائن حرف بزنید. میفهمید؟ و تو ملانی چه شده؟ چرا اینطور ناراحتی؟ ملانی رنگی سفید و چشمانش خیره و به نقطه ای دوخته شده بود. به خلاف انتظار همگی یک مرتبه با صدای آرام و لرزانی شروع به صحبت کرد. ولی من با او حرف خواهم زد و هیچ وقت هم به او بی احترامی نخواهم کرد. حتی مانع ورود او به این خانه هم نخواهم شد. مریودر مثل اینکه ضربت سختی بر او وارد شده باشد نفسش برای چند لحظه قطع گردید. دهان فربه عمو پیتی هم از تعجب باز ماند و عمو پیتر متعجبانه روی خود را به عقب برگرداند. اسکالت در حالی که حس ستایش خود را با حسد می‌آمیخت زیر لب گفت من چرا اینقدر شهامت نداشتم که این حرف را بزنم؟ این خرگوش کوچک چطور چون این جرأتی پیدا کرد که جلوی این خرس گنده خودنمایی کند؟ دست‌های ملانی می‌لرزید ولی با جملات محکم و عزم جزم سخن می‌گفت، مثل اینکه اگر یک لحظه مکس می‌کرد شدت هیجان او را از پا می‌انداخت. من صرفاً به خاطر اینکه رت چون این حرفی زده هرگز به او بی احترامی نخواهم کرد. تنها گناه او این است که این مطلب را جلوی دیگران گفت و این کار صحیحی نبود. خیلی اشخاص هستند که همینطور فکر می‌کنند. اشلی من هم همینطور است و من نمیتوانم از آمدن مردی به خانه ام جلوگیری کنم که او هم مثل شوهرم فکر میکند. این نهایت بی انصافی است. مریودر نفس تندی کشید و با لحن زننده ای گفت ملی همیلتون، من هیچ وقت در سراسر عمرم چنین دروغی نشنیدم. تا آنجا که من میدانم در خانواده ویلکس مرد ترسو و بزدلی وجود نداشت. ملانی در حالی که از چشمانش برقی جستن می کرد، سخنش را برید. من نگفتم که شوهرم ترسوست. من گفتم که اشلی همانطور فکر می کند که سروان باتلر گفت. با این تفاوت که اشلی عقیده اش را طرز دیگری می گوید. او هیچ وقت از جایش بلند نمی شود برود در یک مجلس رقص آواز و جلوی چشم همه مردم فریاد بزند. ولی او عین همین مطلب را برای من نوشته است. وجدان گناهکار اسکالت در حالی که سعی می‌کرد مضمون نامه‌های اشلی را که در پنهانی خوانده بود به خاطر بیاورد، به حرکت درآمد، ولی چون این موضوعی به یادش نیامد. مثل اینکه همه مضامین نامه از خاطرش رفته بود. وقتی سخنان ملانی را که با حرارت و عزم جزم از دهانش بیرون می‌آمد شنید، فکر کرد که او مشاعرش خراب شده. ملانی به گفتارش ادامه داد. اشلی به من نوشته بود که اصولاً جنگیدن با شمالی‌ها عمل غلطی بود. عقیده او بر این است که سیاستمداران و رهبران ما با کلمات ظاهرفریب و تشویق‌آمیز به ما خیانت کردند. به من نوشته که هیچ چیز در این دنیا نمیتواند بدبختی‌هایی را که این جنگ بر سر ما آورده جبران کند. به من نوشته چه عظمت و افتخاری. نتیجه این جنگ برای ما جز سیاه روزی و بدبختی و کثافت چیز دیگر نیست. اسکارلت یک مرتبه زیر لب گفت اوه، آن نامه، حالا یادم افتاد. آیا مقصود اشلی این بود؟ مریودر با لحن محکم گفت باور نمی کنم. تو درست نفهمیدی که او چه می خواست بگوید. ملانی در همان حال که لبهایش می لرزید به آرامی پاسخ داد بین من و اشلی هیچ وقت سوء تفاهمی وجود نداشته. من خوب می فهمم که او چه می گوید. شوهر من درست همانطور فکر می کند که سروان باتلر گفت. با این تفاوت که او در ملأ عام داد و فریاد به راه نمی اندازد. تو باید از اینکه مرد نازنینی مثل اشلی را با آدم پست فطرتی مثل باتلر مقایسه می کنی شرمسار باشی. خیال می کنم که تو هم فکر می کنی این عقیده و ایمانی که ما در راهش می جنگیم به درد نمی خورد. من درست نمی دانم که چه فکر می کنم. و با صدایی که از اضطراب درونی و وحشت باطنیش خبر می داد اضافه کرد. من هم مثل اشلی حاضرم در راه عقیده ام بمیرم. ولی این جوانهای خوبی هم که در میدان جنگ جان می دهند حق دارند درباره سرنوشت خودشان فکر کنند. فریاد مری ودر مجدداً بلند شد. من که از این حرفهای تو چیزی نمی فهمم. عمو پیتر، درشکه را نگه دار. از جلوی خانه من رد شدی. عمو پیتر که به کلی حواسش متوجه سخنان ملانی بود، مقداری از خانه مری ودر دور شده بود. مری ودر در حالی که کلاهش مثل بادبانی که در مقابل نسیم بلرزد تکان می خورد، از درشکه پیاده شد. آخرین جمله‌ای که بر زبان آورد فقط این چند کلمه بود. از آنچه گفتی پشیمان خواهی شد. عمو پیتر شلاق را بر پشت اسب فرود آورد و با صدای بلند شروع به غرغر کرد. شما دخترها اصلا نمیدونین چه کار میکنین. این چه حرفی بود زدین و عمه پیتی رو به زحمت انداختین؟ پیتی پت به خلاف انتظار که در این لحظات حالت ضعف به او دست داده بود گفت من ابدا در زحمت نیستم. ملی، عزیز دلم، من میدانم که تو هرچه گفتی و کردی برای خاطر من بود و من خیلی خوشحالم که بالاخره یک کدام از شما دماغ این زن را به خاک مالیدید. واقعا این زن پرمدعاست، ولی چطور شد که تو این جرأت را پیدا کردی؟ در این حال فکر میکنی کار خوبی بود که درباره اشلی اینطور حرف زدی؟ ولی آنچه من گفتم حقیقت بود و به آرامی شروع به گریستن کرد و گفت من ابدا شرمسار نیستم از اینکه شوهرم اینطور فکر میکند. اشلی عقیدهش این است که جنگ کار احمقانه است، اما در این حال حاضر است به جنگد و برای خاطر وطن بمیرد. عمو پیتر در حالی که بر ضربه های شلاق خود می افزود با صدای بلند گفت خدایا، میس ملی، اینطور تو خیابون جلوی چشم مردم گریه نکنین. مردم همه دارن شما را می بینن. بذارین وقتی خونه رسیدیم گریه کنین. اسکارلت حرفی نمی زد. حتی دست ملانی را که در آن لحظه برای خاطر تشویق و تسکینش در کف دست گذاشته بود فشار نمی داد. او نامه‌های اشلی را فقط برای یک منظور خوانده بود و آن اینکه مطمئن شود آیا اشلی هنوز او را دوست دارد یا نه. حالا ملانی برای جملات و سطوری که او از نظر گذرانده بود معنی جدیدی می‌تراشید. چیزهایی می‌گفت که او قبلا متوجه نشده بود. برایش باور کردنی نبود که مرد عاقل و بالغی مثل اشلی همان حرف‌هایی را بزند که مرد عامی و غافلی مثل سروان باتلر بگوید. با خودش فکر می کرد هر دوی اینها معنی جنگ را درست فهمیدند، اما یکی مثل اشلی حاضر است در راهش بمیرد و دیگری مثل باتلر حاضر نیست مختصری به تن خود بد بگذراند. شاید هم در این میان باتلر عاقلانه تر فکر می کند. یک لحظه مکس کرد. از اینکه چنین تصوری را برای اشلی می کرد وحشت سراپایش را گرفت. نه، هر دوی آنها حقیقت تلخ و وحشتناک جنگ را می بینند، ولی رت دوست دارد که عقیده‌اش را جلوی چشم مردم بگوید و خشم همه را علیه خود برانگیزد. اما اشلی مثل اینکه چنین جرأتی را ندارد. این خیال برایش کاملا اضطراب‌انگیز بود. صفحه 290 فصل 13 تحریک و اصرار مادام مریودر سرانجام مؤثر واقع شد و دکتر مید نامه علیه رت باتلر به یکی از جراید نوشت. در این نامه اسمی از او به میان نیاورد، ولی نتیجه روشن بود و نشان می‌داد که اتهام مستقیما متوجه کیست. سردبیر روزنامه که به نتایج انتشار این نامه واقف بود، آن را عیناً در صفحه دوم درج کرد و با این کار بدعت تازه‌ای به راه انداخت، زیرا صفحه 1 و 2 در آن زمان منحصراً مخصوص چاپ آگهی بود. آگهی‌های از قبیل خرید و فروش برده، قاطر، خیش، تابوت، امارت برای فروش یا اجاره، مداوای بعضی بیماری‌های خصوصی، فروش داروهای سقط جنین و بازگشت قوه مردی و امثال آنها بود. نامه دکتر مید اولین نغمه مخالفتی بود که به طرز علنی در سراسر جنوب علیه مقاطعه کاران دولتی، قماربازان تجارت و سود پرستان برمی‌خواست. اوضاع بندر ویلمینگتون که لنگرگاه اصلی ورود کشتی‌های حامل کالاهای قاچاق بود، بیش و کم به مرحله افتضاح و جنجال رسیده بود. از وقتی چارلستون به علت محاصره شدید دریایی شمالی‌ها راهش به روی کشتی‌های حامل قاچاق بسته شده بود، ویلمینگتون مرکز اجتماع تجار و دلالان سودپرست شده و با پول نقد فراوانی که در اختیار داشتند، تمام مال و تجاره کشتی‌ها را یکجا می‌خریدند تا در گوشه‌ای انبار کنند و بعد به قیمت زیادتری به فروش برسانند. قیمت‌ها هر ماه به علت فراوانی تقاضا و کم بودن عرضه به میزان سرسام‌انگیزی بالا می‌رفت و در نتیجه فشار بر طبقه عادی و فقیر مردم روز به روز بیشتر می‌شد. اهالی مجبور بودند اجناس مورد احتیاج را به این قیمت‌های کمرشکن بخرند یا از داشتن آنها صرف نظر کنند. طبعاً بالا بردن قیمت‌ها هر روز از پول حکومت ائتلافی می‌کاست. مقاطعه کارانی که از طرف حکومت مأمور آوردن حوائج مردم و سربازان بودند، اوائل وظیفهشان این بود که فقط کالاهایی که مورد نیاز افراد است به بنادر وارد کنند. اما در این اواخر کشتی‌ها فقط انباشته از کالاهای تجملی بود که تجار سودپرست آنها را خریداری می‌کردند و به بهای گزاف به مردم می‌فروختند. ثروتمندان هم با هر قیمتی که آنها پیشنهاد می‌کردند کالا را می‌خریدند، از ترس آنکه مبادا فردا ارزش پولشان از آن کمتر شود. یکی از مشکلات عظیم دیگر فقدان وسایل حمل و نقل بود. تنها یک خط آهن بین بندر ویلمینگتون به ریچموند وجود داشت، در صورتی که هزاران بشکه آرد و صندوق‌های محتوی گوشت خوک در انبارها روی هم انباشته شده و به سرعت رو به خرابی و فساد می‌رفت. در همان حال کالاهایی از قبیل شراب، پارچه‌های ابریشمی، قهوه و امثال آنها که متعلق به قاچاقچیان بود، دو روز پس از پیاده شدن از کشتی به ریچموند می‌رسید. شایعاتی که تا دیروز راجع به این اوضاع در پنهانی گفته می‌شد، امروز آشکارا از دهانی به دهانی می‌گشت. همه می‌گفتند رت باتلر نه تنها 4 کشتی خود را منحصراً صرف آوردن کالاهای تجملی قاچاق می‌کند و آنها را به قیمت‌های ناشنیده می‌فروشد، بلکه محمولات سایر کشتی‌ها را هم می‌خرد و برای بالا بردن قیمت احتکار می‌کند. گفته می‌شد که او امروز صاحب ثروتی بیش از چندین میلیون دلار است و او به خصوص بندر ویلمینگتون را مرکز کارش قرار داده تا مال و تجاره کشتی ها را در همان لحظه ورود خریداری کند. ده ها انبار در شهر ریچموند در اختیار دارد و این انبارها همه مملو از خوراکی و پوشاکی است. چون این نظریاتی را نه تنها مردم داشتند، بلکه نظامی ها هم رفته رفته همینطور نسبت به او و سایر مقاطعه کاران و دلالان محتکر فکر می کردند. در پایان نامه دکتر مید نوشته شده بود: در شبکه وارد کنندگان کالاهای ممنوعه که در سرویس دریایی حکومت ائتلافی کار می کنند، هنوز خیلی اشخاص شجاع و وطن پرست وجود دارد. مردان از خود گذشته‌ای که جان و ثروت خود را به خطر می اندازند برای خاطر آنکه وطن ما از این مشکلات نجات یابد. این اشخاص مورد پرستش همه جنوبی های وفادار هستند، و اگر جزئی پاداش مالی از این راه آیدشان می شود، کسی با آنها کینه و عداوتی نمی ورزد. اینها مردان جانباز و نجیبی هستند. ما به آنها احترام می گذاریم. من از این گونه اشخاص حرفی نمی زنم. ولی اشخاص رذل دیگری هستند که ماسک دلسوزی به چهره می‌زنند و تحت همین عناوین آتش شهوات خودخواهی خود را فرو می‌نشانند. من از خشم و انتقام جوانانی حرف می‌زنم که در میدان‌های جنگ برای حقوق حقه وطن می‌جنگند و آن وقت این لاشخوران انسان نما به جای آنکه برای آنها کنین و مورفین وارد کنند و جانشان را بخرند، شراب، ساتن و تور وارد می‌کنند و به قیمت‌های سرسام‌انگیز می‌فروشند.